على آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسئله هجدهم، عرض کنم مرحوم سید فرمودند که لا یجب الاقتصار فی دفع الزکات علی معونت السنه بل یجوز دفع مازاد. اینو گفتیم که مسلم است در مسئله قبلا هم گذشت این بحث، در مسئله چندم باب عرض کنم فصل قبل، که در زیادی زکات بعضی گفته بودن که حدی نداره و تا حد قنا می شود داد، ولیکن مقتضای هم فلسفه زکات که سد القله بود و هم مجموع روایات دیگر این شد که اکتفا کنیم به معونه یک سال. بعد در طرف قلتش عمده بحث بود که آیا کمترین مقداری که می شود به فقیر داد چه مقداره، که دیدیم عده از بزرگان فرمودن کمتر از 5 درهم نمی شود به فقیر داد. روایاتی که در مقام وارد شده بود این روایات را خوندیم. فتوای بسیاری از قدما همین بود که کمتر از 5 درهم نمی شود داد، ولی در مقابل دیدیم صحیحه محمد ابن ابی صحبان یا محمد ابن عبد الجبار اجازه داد 2 درهم 1 درهم کمتر بیشتر هم می شود به عنوان زکات به فقیر داد. خب حالا روایاتی که گفت به کمتر از 5 درهم ندهید، بالاخره بعد اللتیا واللتی هم شد بر کراهت. حالا مکروه است که در مقام پرداخت زکات به یک فقیر کمتر از 5 درهم داد، و بهترین که 5 درهم بدیم و نهی را حمله بر کراهت کردیم. حالا به بحث امروز ما اینه که آیا این که 5 درهم باید بدیم و کمترش یا ممنوع است یا مکروهه، این اختصاص داره به زکات درهم یا شامل میشه زکات همه را؟ حتی اگر زکات غنم را خواستیم بدیم و مبدل به پول کردیم کمتر از 5 درهم ندیم، زکات گندم را خواستیم و مبدل به پول کردیم کمتر از 5 درهم به فقیر ندیم. سید میفرمان بل اغوا انه لا حد لها فی طرف القلت ایزن من غیر فرق بین زکات نقدین و غیر هما. میفرمان که در همه 9 موردی که زکات واجب است می توان مبدل به پول کرد و به درهم و دینار کرد، و هر یک از اینها را اگر خواستیم پول بدیم کمتر از 5 درهم ندیم. اونایی که قائل به حرمتن کمتر از 5 درهم، اونهایی هم که قائلند به از کنم که جواز علا کراهتین کمتر از 5 درهم مکروهه. خب این که سید میگه میفرد من غیر فرق بین نقدین، 3 قول در مقام موجوده. قول اول این است که این مسئله 5 درهم اختصاص داره به زکات دراهم. در زکات درهم که عبارت است از 200 درهم چند درهم بود؟ 5 درهم و دینار که 20 دینار نیم دیناره، این 5 درهم اختصاص داره به زکات خصوص دراهم، اما سایر انواع زکات را باید کمترین مقدار زکات را داد. مثلا اولین زکات 40 گوسفند 1 گوسفند باید 1 گوسفند داد، یا اولین زکات 5 شتر 1 گوسفند باید 1 گوسفند داد، یا اولین زکات مثلا چی گاو طبیعه باید طبیعی که گاو 2 ساله است پرداخت کرد، اولین زکات گندم 1 عشر است در 2 خروار و 88 من، 1 عشر مثلا میشه 28 من گندم. در همه جا گفتن وظیفه عبارت است اینکه اولین نصابی که کمترین نصاب هر یک از انواع واجبات او را باید داد. این یک قول. قول دیگر این است که خیر، در درهم و دینار می شود همون 5 درهم داد، به جای نیم دینار که زکات 20 دیناره می شود به جای او هم 5 درهم داد، اما سایر زکات را باید همون اولین نصاب از جنس خود زکات را داد. قول سوم همین است که سید می فرمایند که مرحوم شهید ثانی هم در مسالک همین را انتخاب کرده، گرچه صاحب جواهر قبول نداره. آقای شهید ثانی در مسالک می فرمایند که مقتضای جمع بین روایات این است که 5 درهم در هر زکاتی می شود پرداخت کرد و کمتر از 5 درهم را حتی در زکات ابل یا زکات بقر یا زکات غلات را می توان به پول تبدیل کنید و بعد پول را کمتر از 5 درهم به فقیر ندهید. این فرمایش مسالک را سید هم پسندیده و در عروه این فرمایش را میده. حالا ببینیم مقتضای قاعده چیه. دقت کنید، ما در روایاتی که خوندیم این جمله در صحیحه اسلم ابی ولاد این بود که صحیحه ابی ولاد گفتیم باب 23 از ابواب مستحقین زکات حدیث دوم. قال سمعته یقول لا یعطا احد من الزکات اقل من 5 دراهم. اول به طور کلی فرمود به هیچ کسی از زکات کمتر از 5 درهم ندید، نگفت که زکات دراهم را کمتر از 5 درهم ندید، فرمود به طور کلی هیچ زکاتی را کمتر از 5 درهم نپردازید. بعد فرمود و هو اقل ما فرض الله عز وجل من الزکات فی اموال المسلمین. این 5 درهم کمترین مقداری است که خدا در اموال مسلمین زکات را فریضه قرار داده. آیا خدای متعال در اموال مسلمین فقط در درهم و دینار زکات قرار داده، یا خیر در غلات در انعام هم زکات قرار داده. میگیم این عبارت به طور تعمیم فرمود، فرمود در اون چه که خدای متعال در اموال مسلمین زکات قرار داد، شما در پرداخت زکات کمتر از 5 درهم نپردازید. این یعنی چه؟ خب علتش اینه که ما قبلا اگر یادتون باشه خوندیم در باب 14 از ابواب زکات ذهب و فضه که امام تصریح فرمود وقتی سوال کرد که من به جای دادن مثلا دینار و درهم یا به جای دادن حرف زکات غلات پول بدم، امام در صحیحه برقی فرمود ایما تیسر، یعنی جائز در زکات هر یک از انواع واجب و زکات که 9 قسم بودن، جائزه که شما تبدیل کنید به دادن پول نقد که در آن زمان درهم و دینار بوده. خب حالا اگر اینه ما جمع کنیم بین این حدیث شریف به ذمیمه صحیحه برقی و علی ابن جعفر که در باب 14 از ابواب زکات ذهب و فضه گذشت، مقتضای جمع این میشه. از اون طرف گفتیم طبق روایات باب 14 زکات ذهب و فضه جائز است که هر زکات هر یک از انعام و غلات و غیر ذالک را مبدل به پول کنیم. از طرف دیگرم این حدیث ابی ولاد هم به ما میگوید در اونجا که زکات را خدا فریض قرار داده کمتر از 5 درهم نپردازید. قهرن معلوم میشه که طبق این دو حدیث که با هم جمع بشه، از یک طرف با فریضه الهی در 9 چیز واجبه، از طرف دیگر هم می شود همه زکوات 9 چیز را مبدل به درهم و دینار کنیم. پس نتیجه این می شود که ما باید هر زکاتی که می دیم و مبدل به پول بکنیم کمتر از 5 درهم نپردازیم. حالا اگر فرض کردیم که طبیع که اولین زکات بقر هست قیمتش اقلن 100 درهمه، خب اگر 100 درهمه ما خواستیم اگر مبدل به پول کنیم، بیم 100 درهم را به 20 نفر فقیر اقلن بدیم، لازم نیست که تمام قیمت اولین نصاب را که طبیعی است یک جا یا خود طبیعی یا 100 درهمی که قیمت طبیعی است بپردازیم، یا اولین زکات اغنام که یک شاته اگر قیمت شات 10 درهم بود، لازم نیست یا خود شات یا 10 درهم بدیم، بلکه می توانیم شات را به قیمت در بیاریم 10 درهم و 10 درهم را به 2 فقیر بدیم. پس خلاصه این شد که فرق است بین زکات واجب اموال و زکات بدن. در زکات بدن بعد به فقیر کمتر از 1 صاع نمی شود داد که 1 صاع زکات 1 بدن و 1 مکلفه، اما در زکات اموال می شود کمتر از حد 1 هم داد که عبارت از 5 درهم باشه. حالا استاد خویی اینم میفرمود، میگفت که اگر فرض کردیم اولین زکات انعام یک شاته و شات قیمتش 4 درهم بود، آیا باز هم از نظر قائلین به من باید 5 درهم داد یا میتوان همون 4 درهم که اولین نصاب غنم هست داد؟ دیدم بعض از معاصرین نوشتن در طول تاریخ هیچ یک از موارد زکات کمتر از 5 درهم اتفاق نمی افتاده، یعنی هیچ جا در هیچ زمانی یک غنم به کمتر از 5 درهم نبوده، یا اولین نصابی که در مورد دیناره نیم دینار که کمتر از 5 درهم نبوده، یا اولین نصاب غلات که عشر غله یا یک نصف عشر باشه و کم بیش از 5 درهم می شده. در شات هم همینطوره، کمتر از 5 درهم نمی شده. لذا این معاصر میگیم 5 درهمی که امام فرموده یک قانون کلی است که هیچ جا چون اولین نصاب کمتر از 5 درهم نمی شده در صورت که تبدیل به پول کنیم، لذا امام 5 درهم را قرار داده. اما استاد خویی میفرمود خیر، اینطور نیست. اینکه امام فرموده کمتر از 5 درهم ندهید، این در مورد جایی است که زکات کمتر از 5 درهم نشه. اما اگر فرض کردیم که اقل مقدار یک کسی 40 تا گوسفند داره، یک گوسفندش بهش واجب بیشتر نیست، یه گوسفندم قیمتش 4 درهمه، این دیگه معنا نداره که بیایم بگیم این باید 5 درهم بده. در اونجا اگر فرض کردیم اولین نصاب یک کسی 4 درهم شد، یعنی قیمت سخله و قیمت از کنم گوسفندی 4 درهم شد، دیگه معنا نداره که واجب باشه برش 5 درهم بپردازه. این هم فرمایش درست و متینیه. خیلی. اما مسئله 19 که دو تا دیگه مسئله هست، انشاءالله تحمل کنید و تشریف برید تا تمام میشه. مسئله 19 می فرمان یستحب للفقیر او العامل او الفقیر الذی یأخذ الزکات الدعاء للمالک بل هو الاحوط بالنسبه الى الفقيه الذي يقبض بالولايه العامه. بفهمن کسی که زکات میگیره مستحب است که برای دهنده زکات دعا کنه، بلکه بعضی از بزرگان فرمودند دعا کردن واجبه. بر خود پیغمبر دعا واجب بوده، امام بعد از پیغمبر هم به مقتضای تأسی بر او هم دعا واجبه. در عصر غیبت هم که ولی فقیه مسئول قبض بر اساس ولایت اگر خواست قبض زکات کنه، او هم برش واجب است که دعا کنه. خب دلیل این قول عبارت است از آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. پیغمبر ما از مردم زکات را بگیر و بعد هم براشون دعا کن که دعای تو موجب سکون و آرامش اونها خواهد بود. ان صلاتک سکن الله. فرمودن بر اساس اینکه امر در این آیه شریفه وارد شده و امر لااقل ظهور در وجوب داره، اگر وضع برای وجوب نشده باشه ظهور در وجوب داره، پس بنابراین لازم است که پیغمبر اکرم برای اونها دعا کنه. بعد حالا وقتی که دعا کرد، از باب این که این امر امر ایجابیه، هر کسی هم که قائم مقام پیغمبر بشه باید به مقتضای اشتراک احکام بین همه، اون هم که متصدی قبض زکاته، او هم دعا کنه. اگر بنابراین فقیر هم میگیرد، برای او هم لازم است دعا کنه. اگر در عصر غیبت ولی فقیهی بر اساس ولایت عامه آمد زکات را جمع کرد، او هم باید بگیره، باید دعا کنه، زیرا که حکم مشترک است بین پیغمبر و غیر پیغمبر از هر کسی که اخذ زکات کنه. خذ من اموالهم، هر کسی که اخذ زکات میکنه بر او لازم است که دعا کنه. در خمس هم وارد شده یه حدیثی است که کسی امام جب خدمت نامی نوشت خدمت امام جواد که تقاضا کرد که مقداری از خمس را اجازه بدید تا ما تعطی کنیم. حضرت فرمود که خودتون را از دعای ما محروم نکنید و خمس را برای ما بفرستید که از دعای ما محروم نشید. پس که ان کسی که آخذ زکات یا آخذ خمسه وظیفه داره که دعا بکنه. از طرف دیگر هم علاوه بر این، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، خب لازم است تأسی به پیغمبر اکرم. اگر پیغمبر وظیفه داره که دعا کنه، پس دیگران هم تأسی به پیغمبر کنند و اخذ زکات اگر کردن دعا کنند. به همچنین تمسک شده به قاعده لطف، میگن خب بالاخره دعا کردن یک لطفیه و لطف واجبه، بر اساس اینکه لطف گفتن عبارت از هر چه که موجب تقرب الالله بشه و موجب قرب خدا بشه. پس بنابراین دعا کردن هم یک مرحله است از لطف، و لطف بر خود بر خدای متعال و بر همگان واجبه. از کنم موضوعی که به یک دلیل دیگری هم آوردن، گفتن به این که خب مقتضای ولایت کلی هم همین است که بگیم ولی فقیه چون دارای ولایته، پس بنابراین باید بر اساس ولایت هم رعایت کنه و دعا کنه. این وجوهی که برای وجوب دعا ذکر کرده. خب حالا یکی یک درسته برسته. اولین مسئله همون آیه شریفه است، خذ من امواله. اولین این امر احتمال داده نمیشه که از مختصات پیغمبر اکرم باشه. خوش شاید پیغمبر این وظیفه را داشته که وقتی اخذ زکات کنه، چون اول اسلام بوده، ترغیب کنه دیگران را بر دادن زکات، در حق آنها دعا میکرد که ترغیب بشن و زکات را بپردازن و تأخیر در پرداخت زکات نکنن. شاهدش هم اینی که در روایات امیر المؤمنین که اگر در خاطر شریفتون باشه مفصلا خوندیم، باب 14 از ابواب مستحق دین زکات، اونجا نه امیر المؤمنین دعایی میکرد و نه به اون افرادی که بعث میکرد برای جبایت زکات به اونها امر فرمود که دعا کنید. بنابراین چنین دلیلی نیست. استاد خویی اضافه میکرد، میگفت به این که اصلا لحن آیه شریفه لحن ارشاده، یعنی مقام مقامی است که باید مردم را تشویق کرد و ترغیب کرد و بر این اساس بهتر است و پسندیده است که شما دعا کنید آنها را، که این موجب برای آرامش بیشتری میخواد از مالش که به جانش بسته است بپردازه. اونم اون عرب هایی که در تاریخ در گاهی برای این که مقداری شیر، چون گون از کنم که بزی را دیشیده بود، چندین سال بین دو قبیله چه قتل های بزرگی که واقع نمی شد. یا اون آدم گفت که آه من دیدم که یک بدبختی دهنش را به پستان بز چسبیده که نبادا یک قطره از این شیر روی زمین بریزه. خب اینها دادن زکات یک امر مشکلی بود براشون، لذا بر این اساس فرمود که از کنم که خذ من اموالهم که ندعائک سکن لهم، آرامش بهشون میده. خب پیغمبر در حق ما دعا کرده، انشالله چند برابر برکتش ما میرسه. لذا ایشون میفرمود این امر ظهور در امر ارشادی داره. علاوه بر این که یه مطلبی در اصول میگن فضلا، و اون اینی که آیا امر حقیقت در وجوبه یا به قول صاحب معالم مشهور است در ند، یا به این که بگیم اصل صیغه امر برای مطلق طلب وضع شده. وجوب لازمه عقلی مولویت مولا و عبودیت عبد، مبنایی که محققین متأخر بر او شدن اینه که صیغه افعل برای اصل طلبه و وجوب حکم عقل. عقل میگوید اگر مولایی اون هم مثل خدا از توی بنده عبد طلب کنه تا ترخیص از جانب او نیامده، حق نداری که رها کنی و امر مولا را ندیده انگاری. پس اصل صیغه نه برای وجوب وضع شده نه برای ند، بلکه اصل صیغه برای مطلق طلب وضع شده. این عقل است که میگوید نباید طلب مولا را نادیده انگاش. اما این حکم عقل طبعا در جایی است که طلب مولا مقترن به قرینه حالیه مقامیه مقالیه بر عدم وجوب نشه، و مقام ما که مقام تعطف و حکمت دعا کردن هست، این معلوم میشه که مقام لطف و عنایت زائدی است که خدا به پیغمبر میگه. بنابراین میشود گفت قرینه بر عدم اراده وجوب در این طلب هست. علاوه بر این بعض معاصرین تمسک کرده اند به روایتی که در مجمع البحرین هم آمده و اون میگه این حد این آیه شریفه در مورد زکات وارد نشده، این در مورد اون صلا و علی الصلاة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض، وقتی که سه نفر تخلف از جهاد کردند و بعد مرانها قطع رابطه کردند، حتی همسران اونها جوابشون را نمیدادند، اینکه یکیشون ابو لبابه بود، اینها سخت از عمل خودشون نادم شدند و رفتند و شروع کردند به توبه و انابه، که داستان استوانه ابی لبابه هم معروفه. و بالاخره اونقدر به خودشون زجر دادند تا اینکه خدای متعال آیه نازل کرد و توبه اونها را پذیرفت. بعد که پذیرفت، اینها رفتن اموال خودشون را آوردن خدمت پیغمبر، گفتن یا رسول الله، این اموال ما تصدق بها و استغفر لنا، با این اموال تصدق کن و برای ما طلب مغفرت کن. پیامبر اکرم فرمود من دستوری ندارم که اموال شما را بگیرم. آیه نازل شد خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم ما ان صلاتک سکن لهم. تا اونجا فرمود به این که این آیه ای مناسبت نازل شده که پیغمبر خدا بهش فرمود اموال اینها را بگیر و براشون هم دعا کن، با اینکه اینها پاک شوند از گناهی که مرتکب شدند. شاهدش هم اینی که نگفت تطهر الاموال، با اینکه زکات اموال برای تطهیر مال، نه برای تطهیر خود آدمیانه. اما در این آیه فرمود تطهرهم و تزکیهم، این صدقه غیر از زکات واجبه، فرمود تطهیر کنی خود این گناهکاران را و اینها را مزکا کنی. بنابراین فرمودند که این آیه دخلی اصلا به مسئله زکات واجب نداره. حالا اگر از همه اینها تنزل کنیم، دلیلی نیست که این حتما تعصی اصلا واجب باشه. کی گفته که تعصی پیغمبر واجبه؟ ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، این پسندیده است، نه اینکه تعصی به پیغمبر واجب باشه. اما اینکه گفتید احکام مشترک است، اشتراک در جایی که اینجا احتمال تخصیص به پیغمبر داده میشه، ثبوت اشتراک بین همگان دلیلی برش نیست. اما اینکه فرمودید لطف، خب اگر بنا باشه که دعا مستاق لطف باشه و واجب باشه، پس در هر خدمتی که بکنن باید دعا بکنیم، و حال این که دعا کردن در سایر موارد قطعا واجب نیست و این دلیل قطعا عمومیت نمیتونه داشته باشه. بنابراین ادله ای که برای وجوب دعا ذکر کرده اند مخدوشه، لذا از دیر زمان خود مرحوم شیخ در کتاب مبسوط خلاف و دیگران فرموده اند دعا کردن مستحب است و واجب نیست، و همچنین بر فقیر هم واجب نیست. وقتی بر خود فقیر واجب نباشه، بر ولی فقیر هم که تنظر کنم عالم باشد و مشهده یا بس کنم صاحب ولایت باشه، بر او هم دلیلی بر وجوب دعا نیست. البته استحباب دعا قابل انکار نیست. والحمد لله.